تخصصی لوازم خونه.
مرجع تخصصی یعنی چی؟
خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترم. متشکریم که همچنان به صدای پایتخت رادیو تهران لطف و توجه دارید. خواهش میکنم ما رو با خبر کنید از میزان رضایتتون از مجموع برنامه‌های این شبکه از طریق سامانه تلفنی 162 یا تلفن گویای 27-86-2094. این ساعت 11 برنامه زنده بازار تهران رو به شما تقدیم میکنیم.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه. روز شنبه، اولین روز هفته و اولین روز از ماه دی بر شما بخیر باشه انشالله. خیلی متشکرم از همکارانم در پخش رادیو تهران و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران در اولین روز هفته. امروز اولین روز از دی 1403 هست. آرزو میکنم که این ماه هم پر از خیر و برکت باشه برای تک تک ما و انشالله پر از سربلندی و سعادت. اما امروز در برنامه بازار تهران این بخش ها رو خدمت شما تقدیم میکنیم. خیلی کوتاه و مختصر حضورتون عنوان میکنم که امروز چه بخش هایی رو خواهید شنید. امروز در برنامه در بخش اخبار اقتصادی و مرور خبرهای مهم اقتصادی باز هم با امیر ملکزاده همراه خواهیم بود. در بخش اقتصاد به زبان ساده با آقای امیر وکیلیان همراه خواهیم بود. قرار هست سری هم بزنیم به بازار خودرو و وضعیت این روزهای بازار خودرو رو بررسی بکنیم با کارشناس این حوزه. یک خبری هم بود پیرامون گران شدن قیمت تایر، لاستیک ماشین و البته تکذیبیه این خبر توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی صنعت تایر، انشالله به موقع و راجع به این موضوع حتما گپ و گفتی خواهیم داشت. مرور اخبار تازه اقتصادی هم بخش دیگری از برنامه ماست و البته از همه مهمتر همراهی شما با ما. هر سوالی که دارین پیرامون هر بخش اقتصادی و هر خبر اقتصادی، هر موضوع اقتصادی، لطفاً با ما با 30094 در ارتباط باشید. برای ما پیامک ارسال بفرمایید، ما تا اونجایی که ممکن باشه پیگیر اخبارها و درخواستهای شما حتما خواهیم بود. خب محضر شما عرض بکنم که پیرامون سود سهام عدالت، خب به هر حال اونهایی که سود سهام عدالت داشتن میدونن که این سود در طی این چند روز آمد در واقع به حساب دوستان عزیز و اونهایی که سود سهام عدالت داشتن. در خبرها آمد که 44 میلیون نفر سود سهام عدالتشون رو گرفتن که انشالله البته شامل حال همه اونهایی که سهام داشتن البته امیدوارم که شده باشه. خلاصه این که 44 میلیون نفر سود سهام عدالتشون رو گرفتند. و کاهش فشار بر حقوق بگیران کم درآمد با اعطای معافیت‌های مالیاتی در بودجه. خبرهایی که حالا به هر حال در حوزه تصویب بودجه سال 1404 از مجلس میاد و این خبرها خب امیدوار کننده هم هست. نماینده اهر در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره اصلاحات مالیاتی در نظر گرفته شده در بودجه و معافیت‌هایی که امسال برای کارمندان و مشاغل در نظر گرفته شده پرداختند و گفتند که در واقع معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای کمک به طبقات ضعیف و محروم جامعه است. ایشون گفتن که در بودجه سال آینده معافیت مالیاتی برای کارمندان تا سقف 24 میلیون تومان حقوق و مشاغل تا سقف 200 میلیون تومان تصویب شده، یعنی 100% افزایش پیدا کرده که این اقدام میتونه در کوتاه مدت کمک زیادی به کاهش فشار مالی بر روی این قشر از جامعه داشته باشه. این هم خبر خوشی از تصویب و به هر حال بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه سال 1403. همراه ما باشید سال 1404 البته. همراه ما باشید، خیلی خیلی متشکرم، همچنان در خدمت شما هستیم و با اعلام ساعت 11:06 میخواییم بریم خدمت آقای امیر ملکزاده، اخبار اقتصادی رو مرور بکنیم و ببینیم که اهم اخبار اقتصادی چیست. آقای ملکزاده سلام، صبح شنبتون بخیر، خوش آمدیم، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
متشکرم.
خب امروز هم با بخش اخبار اقتصادی در خدمتتون هستیم. نخستین خبری که برای شما آماده کردم در مورد وضعیت بازار سرمایه هستش. 13 هفته گرم پیش روی بازار سرمایه با عرضه‌های اولیه، این رو رئیس سازمان بورس گفته. مراسم نواختن زنگ معاملات بورس صبح امروز برگزار شد. آقای سیدی رئیس سازمان بورس با اشاره به برنامه‌های پیش رو در بازار سرمایه گفتن که 13 هفته گرم در بازار سرمایه در پیش داریم و تقریبا هر هفته یک عرضه اولیه انجام خواهد شد. همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این مراسم گفتن که روند بازار سرمایه رو به رشده و امیدواریم زمستان گرمی رو در پیش داشته باشیم. ایشون همچنین گفتن که 50 میلیون سهامدار شرکت‌های بورسی داریم و در مجلس تلاش کردیم از منافع این سهامداران محافظت کنیم. امیدواریم سه ماهه پایانی سال هم مانند پاییز برای بورس پر رونق باشه. خبر دیگه‌ای که امروز می‌تونیم بهش اشاره بکنیم، صحبت‌های عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF هست که گفتن FATF در دستور کار مجمع تشخیص قرار نگرفته. آقای فروزنده اضافه کردن که موضوع FATF هنوز در مجمع مطرح نشده و اگر این موضوع در دستور کار قرار بگیره قطعا بر روی اون بحث خواهد شد. اظهارات اخیر درباره FATF هم نظر شخصی بوده و موضوع رسمی مجمع نیست. در مورد یارانه ها اگر بخوایم صحبتی داشته باشیم، گویا برای یک عده یارانه آذر ماه واریز نشده. سازمان این در حالیه که سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بود که یارانه آذر ماه از ساعت 24 روز 30 آذر قابل برداشت هست. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به اعتراضات مردمی گفته که ممکنه به دلیل تراکنش های بالای برخی بانک ها واریز با تاخیر انجام بشه یا پیامک واریز برای مردم ارسال نشه که افراد میتونن حساب خودشون رو بررسی بکنن و از دریافت یارانه اطمینان حاصل بکنن. خبر آخر در مورد مجلس هستش. ورود مجلس به گم شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گزارش رئیس جمهور درباره ناپدید شدن روزانه 20 میلیون لیتر سوخت گفته که این حجم از قاچاق سوخت مصداق بارز غارت بیت المال و مجلس تحقیق و تفحص از وزارت نفت را آغاز کرده و تا روشن شدن ابعاد پیگیر این ماجرا خواهد بود. اینها الان مهمترین خبرهایی بود که ما توی ساعت اخیر داشتیم.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای ملک‌زاده. البته این هم خبری بود یا موضوعی بود که رئیس جمهور محترم مطرح کردن و خب به هر حال اگر که یه حسابرسی سرانگشتی هم انجام بشه، این میزان سوختی که ایشون فرمودن هر روز در واقع غیب میشه و ناپدید میشه، مسئولیت جابجاییش به عهده تقریبا 470 تانکر سوختبر هست. خب به هر حال این اصلا موضوع کوچکی نیست و واقعا امیدوارم که موضوع مشخص بشه که این میزان حجم سوخت روزانه اون هم کجا میره و چه اتفاقی براش میفته. امیدوارم پاسخی واقعا برای این سوال پیدا بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای ملک زاده، لطف کردید.
ممنون از شما، روزتون بخیر.
سپاس، خدا حافظ شما. خدمت شما هستیم و همراه شما با برنامه بازار تهران. خیلی متشکرم که شما هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه ما هستید. ساعت 11:10 است، در کنار شما خواهیم بود. اینجا بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران. خب بریم به بازار سرمایه و فعالیت‌های اولین روز هفته این بازار سری بزنیم. همراه بشیم آقای مهدی حاجی وند. سلام به شما آقای حاجی وند، روز بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خانم نصرابادی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. امروز بازار سرمایه تا این لحظه فعالیتش رو چطور آغاز کرده؟ خبرهای آیا در راه هست؟ ان شاءالله خبرهای خوب یا خیر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب امروز اولین روز زمستان رو بازار سرمایه با شور و حرارت آغاز کرد. شاخص بورس الان که ما داریم صحبت میکنیم بیش از 56 هزار واحد رشد کرده،
بله،
در ارتفاع 2,736,000 واحدی قرار گرفته که این بالاترین ارتفاعی هستش که از ابتدای راه اندازی بورس تو کشور بود که طی 50 چند سال گذشته میشه شاخص بورس به خودش دیده. شاخص اصلی بازار هم مثبت، از جمله شاخص کل هموز که بیش از 13 هزار واحد رشد کرده و نوید اون رو میده که ظاهرا در بازار سرمایه اوضاع به سامان هست. آمار هم داریم که 95% نمادها در بورس، 77% نمادها در فرابورس مثبت هستند. فعلا 46% نمادها در بورس، 40% نمادها در فرابورس صفحه خرید رو دارن تجربه میکنن و ما شاهد ورود 1400 میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی به بازار سرمایه تا این لحظه هستیم و به نظر میاد که شرایط در بازار سرمایه فعلا به سامان باشه. از طرف دیگه امروز هم آیین نواختن زنگ معاملات بورس در محل شرکت بورس بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه بود که بچه رئیس سازمان بورس اونجا حضور داشتن و صحبت‌های خوبی کردن، از جمله که مثلا گفته که بودجه 404 رو به گونه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی قرار دادیم که هیچ گونه آسیبی به بازار سرمایه نرسه. از اون ور رئیس سازمان بورس هم نوید 14 هفته گرم رو برای زمستان سرد پیشنهاد دادن در بازار سرمایه و پیش بینی کردن که احتمالاً این اتفاق میفته و گفتن که احتمالا ما هر هفته که از اولیه تا پایان سال داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا خب به هر حال شما اشاره کردید به عرضه ارز اولی ها که میتونه باعث رونق فعالیت های بورس بشه و بازار سرمایه. آقای حاجی وند، به نظر شما دیگه چه عواملی باعث شد که امروز روز شنبه اولین روز هفته رو فعالیت های بورسی اینقدر با درخشش و با حرارت در واقع شروع بکنن؟
خب میدونید که تقریبا یه دو سه ماهی هستش که وضعیت در بازار سرمایه به سامان هست. هر چقدر این بازار رونق داشته باشه، نقدینگی اعتماد بیشتری میکنه برای حضور به این بازار. این یه نکته است. تحولات سیاسی منطقه هم تا حدودی آرامش پیدا کرده، این هم بالاخره مزید بر علت است. از طرف دیگه خب بالاخره رشدی که در بازار ارز داشتیم اثرش خود در بازار سرمایه میذاره و حس ارز نیمایی هم میتونه یه مؤلفه دیگه باشه که این روزها اثر مثبتی رو برای بازار سرمایه از خودش به جای گذاشته.
بله، این تحول و این حالا به هر حال حرکت مثبت و رو به جلو به نظر شما میتونه مستدام باشه؟ این تداومی هم درش هست ان شاءالله. حالا البته خب با تصمیمات خوبی هم که گرفته شد در حوزه فعالیت های بازار سرمایه میشه گفت تاثیرگذار بوده و به قول شما خواهد بود ان شاءالله، ولی آیا واقعا میشه امیدوار بود که مداوم باشه این و استمرار داشته باشه این اتفاق خوب؟
این موضوع از دو جنبه قابل بررسیه. با این فرمونی که نقدینگی اصطلاحاً به سمت بازار سرمایه اومده و شرایطی که بازار سرمایه داره. به نظر میرسه دست کم تو کوتاه مدت این اتفاق بیفته. زمین که نکته دومش اینه که خیلی شرط بورس تحت تاثیر عوامل مختلف بجه عوامل سیاسی است که در منطقه و دنیا ممکنه رقم بخوره، ولی الان که ما داریم صحبت میکنیم با مؤلفه‌ای که تاثیرگذار با بازار سرمایه، اگر تغییری در سایر مؤلفه‌ها ایجاد نشه به نظر میرسه که روند متعادل و مثبت بازار سرمایه تا حدودی ادامه دار باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای حاجی بند، سپاسگزارم. هفته خوبی داشته باشید ان شاء الله. خدا حافظتون باشه.
همچنین خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. خب در خبرها آمد که اولین تلویزیون شفاف بی سیم جهان با قیمتی عجیب تر از خودروهای لوکس معرفی شد. LG، شرکت LG در سال 2024 دست به کار فوق‌العاده زده و از تلویزیون تی سیگنیچر او ال ای دی رونمایی کرده. اولین تلویزیون بی سیم شفاف 4K که همه نگاه ها رو به خودش جلب کرده. این محصول با نمایشگر 77 اینچی رزولیشن 4K و نرخ تازه سازی 120 هرتز تکنولوژی بی سیم پیشرفته ای داره. جالب تر این که میتونی با یک کلید ساده بین حالت شفاف و مات جابجا بشی. حالت مات هم برای تمرکز بیشتر بسیار عالیه. شاید براتون جالب باشه که خدمتتون اعلام بکنم که قیمت این شاهکار عجیب 59,999 هست، یعنی هولوش 60,000 دلار. خب بریم خدمت آقای مخلص‌پور، کارشناس حوزه خودرو. می‌خوایم که امروز یک نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت بازار خودرو. آقای مخلص‌پور سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان شما. ان شاءالله که بتونیم وضعیت بازار رو به صورت شفاف برای شما
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای مخلص‌پور. با توجه به واردات صورت گرفته اتومبیل ها، حال به هر حال این اتفاقی که افتاده و امید بر این بود که حالا بازار خودرو رو خیلی تحت تأثیر قرار بده، به نظر شما این روی روند قیمت خودرو در داخل تأثیری داشته این واردات یا خیر؟ بفرمایید.
ببینید در کل پارسال 1 میلیارد دلار تخصیص دادن برای واردات خودرو، 55,000 دستگاه میشد. تا حالا حدود 35,000 دستگاه خودرو وارد شده.
بله.
و سیاست کلانه وارد کننده ها و متولیان این کار این بود که خودروهایی بیارن بین 2 میلیارد تا 4 میلیارد.
بله.
یعنی خودروهای اقتصادی، بازار هدفشون افراد متوسط به بالای جامعه بود و این کارم انجام دادن. تقریبا میشه بگی 70% اون هدفی که داشتن بهش رسیدن. اما اتفاقی که افتاد این بود که خودروهایی که وارد کردن به خاطر اینکه قیمتش میخواستن پایین در بیاد تو اون باز قیمتی که خودشون تصمیم گیری کرده بودن، از لحاظ آپشنی و متریال داخل و ظاهر به پای خودروهای 2017-18 به پایین نرسید.
بله.
و الان برای خریداران یه سردرگمی ایجاد کرد که آیا ما خودروهایی که الان وارد شده رو بخریم با آپشن‌های پایین‌تر و کیفیت پایین‌تر، یا اینکه بریم خودروهای قبلی 2017-18 به پایین رو بخریم با کیفیت و آپشن‌های بالاتر. مثالش رو خدمتتون عرض می‌کنم. اگر که یه نفر می‌خواست یه ماشین دو دیفرانسیل چهار چرخ متحرک بخره، فرضاً توی مناطق کوهستانی زندگی می‌کرد، یا فرضاً کشاور بود میخواست یه ماشین چهار چرخ داشته باشه برای مناطق صعب‌العبور، یا جوانی بود که دلش میخواست ما یه ماشین آفرودی بخره.
بله.
تو ماشینایی که جدید داره وارد میشه اصلا نیاز اونا دیده نشده. متوجه هستیم؟
بله بله کاملا.
و اونها توی ماشین هایی که الان داره وارد میشه گزینه ای برای انتخاب ندارن جز اینکه برن یه ماشین یا دیگه درد ناعلاجی بخنن و برن.
بله.
همین خودروهایی که الان وارد شد هرچند که نتونست نیاز بازار را برطرف بکنه به خاطر اینکه سلیقه مردم و نیاز مردم به صورت کامل توش دیده نشده بود. بله. ولی همین کارتون است که بازار خودروهای 2017-18 به قبل رو از اون تباتاب و التهابی که داشت کم بکنه و جلوی افزایش بی رویه قیمت اونها رو گرفت.
بله.
و همین باعث شد که ما الان خودروهایی که تو بازار هست با این که قیمت دلار میدونین که مثلا نسبت به دو سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده ولی قیمت ها تا حد قیمت خودرو تا حدودی
بله.
کنترل شده با زیاد افزایش پیدا نکرد. بعضی ما خیلی از مدل ها داشتیم چه قیمت ها نسبت به قبل پایین تر هم خواهد.
خب اگر که حالا آقای مخلصپور این ماجرای واردات خودرو حالا تداوم پیدا بکنه با توجه به همین وضعیتی که شما بهش اشاره کردید که سلیقه خیلی ها واقعا نیست و ممکنه که خیلی ها اصلا در واقع حالا مقصد این هدف نباشن، یعنی با هدف این بازار ببخشید این حرکت اقتصادی واردات خودرو نباشن و خیلی ها اصلا رو نیارن به خرید این خودروها، ولی به نظر شما اگر که این تداوم پیدا بکنه ما در سال آینده آیا تغییری هم باز در قیمت خودروها شاهد خواهیم بود یا خیر؟
ببینید قیمت خودرو عوامل بسیار زیادی درش دقیق هست، یعنی این که صرفا مجوز واردات بدن و خودرو وارد بشه تنها میتونه دلیل اصلی باشه برای بالا پایین شدن قیمت خودرو، ولی یکی از اون عوامل اثر گذاره.
همین دیگه شما میفهمید اصلا بازار هدف رو در واقع مشخص نکردن و همینطوری حالا با توجه به اینکه خب به هر حال خیلی ها منتظر بودن ماشین هایی بیاد که دوست دارن سلیقه شونه بخرن، حالا یه تنوعی هم اصلا کلا به طور کلی توی نوع ماشین ها باشه، این اتفاق نیفتاده. آیا باز همین شرایط میتونه تأثیر روی قیمت خودرو داشته باشه؟
ببینید الان من بررسی که کردم 3 میلیارد دلار برای سال 1404
بله.
یعنی 3 برابر امسال تخصیص دادن برای واردات خودرو و از لحاظ تعداد خودرویی میشه 2 برابر. پارسال 55,000 دستگاه برنامه‌ریزی داشتن، سال دیگه میشه 110,000 خودرو به ارزش 3 میلیارد دلار. هرچند که من اون مدل خودروهایی که الان دارن ثبت نام میکنن تو سامانه یک پارچه حدود 29 خودرو هست و اون نیازهای کلی ما را شاید برطرف نکنه، ولی خب همین 110,000 خودرویی که وارد بازار بشه خیلی اثر مثبتی داره به نفع خریداران و مصرف کنندگان دیگه. وقتی که میبینن گزینه های جایگزین هست با یه مقدار کیفیت پایین تر، آپشن پایین تر و متریال پایین تر، طرف دیگه مجبور نیست بره مثلا یه ماشین مدل پایین ها با دو برابر قیمت خودش بخره. قطعا جلوگیری میکنه از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو. ما تو سال آینده به نظر من اگر واردات به همین شکل پیش بره ما شاهد جهش های قیمتی نیستیم. نوسانات و بالا پایین شدن های بسیار زیاد ما تو قیمت خودرو شاهد میتونیم نباشیم، به شرطی که به تعهدات عمل بشه، اون 3 میلیارد دلار بهش جام عمل پوشونده بشه و 110,000 خودرو وارد بشه.
بله. بعد شما راجع به حالا نوع خرید یا روش‌های خرید هم یه اشاره خیلی کوتاهی داشتید، این که حالا دولت اعلام کرده که از طریق سامانه واردات خودرو خرید انجام بشه، این رو به نظرتون شما روند مناسبی میدونید مخصوصا در حوزه کنترل قیمت‌ها، یا فکر می‌کنید که باز هم باعث میشه همون بازار سیاه و همون حباب‌هایی که توی قیمت خودرو هست ادامه پیدا بکنه؟ بفرمایید.
قطعاً ثبت نام از طریق سامانه باعث میشه که بازار کنترل بشه و حرکت خیلی خوبی هست. ما الان شاهده این هستیم که خودرو، یعنی خود خودرو به صورت فیزیکی، یعنی خودروی که الان وجود داشته باشه حواله نباشه،
بله بله،
از کالای سرمایه‌ای تو بازار اقتصادی ایران خارج شده. قبلا طرف به خاطر اینکه میخواست پولش ارزشش از دست نره میرفت خودرو میخرید، ولی الان دو ساله که این اتفاق نیفتاده.
بله.
و کسایی هم که ماشین خریدن نسبت به تورم عقب افتادن. بنابراین خودرو خودش در نفسش از کالای سرمایه خارج شده، ولی که این ثبت نام هایی که دولت داره در سامانه هایی یک پارچه انجام میده، اینها تبدیل شده به یه حالت سرمایه‌ای. اون کسانی که قبلا میخواستن ماشینه بخرن وای میسادن گرون بشه، الان خودروهایی که دولت داره ثبت نام میکنه میرن ثبت نام میکنن، الان مثلا 6 ماه یک سال روش منتظر میشن تا ماشینه بدن بعد تو بازار بفروشن. حالا ممکنه که یه مقدار بالاتر از قیمت دولت اونا بفروشن، ولی چون همین عرضه‌ای که داره میشه باعث جلوگیری از افزایش قیمت میشه. الان بازار حواله ها تا حدودی سرمایه گذاران رو به خودشون جلب کرده.
بله.
و بازار جذابی هست برای کسایی که یه مقدار پول اضافه دارن در حد یکی دو تومن حواله ها رو خرید و فروش میکنن، صرف میکنن تا خود رو بهشون تحویل داده بشه، و این اتفاقیه که در بازار خود رو ما شاهد هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای مخلص پور، سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید. انشالله که هفته خوبی هم پیش روی شما باشه. ممنون از تحلیلتون در حوزه خودرو و بازار خودرو. روزتون بخیر.
من یه توصیه دیگه میتونم داشته باشم؟
بله بله داری؟ اگر کوتاه باشه. بله
در رابطه با نوع خرید خودرو، من به مصرف کنندگان توصیه میکنم که دنبال ظاهر و آپشن نباشن. ما الان مصرف کننده ها به خصوص دهه 80 ها که الان دارن زمام خانواده ها دستشونه،
بله،
اینها از افرادی تأثیر گذار تو تصمیمات اقتصادی خانواده ها،
بله،
اینها دنبال آپشن های خودرو هستن. میرن دنبال جاه طلبی، ماشین خوشگلی میبینن، آپشنش هم میبینن، تصمیم گیری میکنن در رابطه با خرید. من نظرم اینه که اول نیازشون رو برن بررسی کنن، ببینن نیازی واقعیشون چیه، بعد بر اساس نیازشون خودرو رو انتخاب کنن. ما تو سال 2016-17 زمانی که 17-18 اوصای میکنن، زمانی که تویوتا رافور وارد شد و فولکس تیگوان، همون زمان فولکس تیگوان قیمتش از تویوتای رافور بالاتر بود.
بله.
ولی ما الان بعد از 5 سال یا 6 سال که از این خودروها میگذره و ما داریم از این خودروها استفاده میکنیم، نقاط ضعف و قوتش باعث شده که جا به جا بشه قیمتهاش تو بازار.
بله.
ما الان باید تیگوانا تو بازار قیمتش رو بالاتر داشته باشیم نسبت به رافور، ولی در حالی که ما الان رافور تو بازار 30% قیمتش نسبت به تیگوان، حتی تا 40% بالاتره.
تویوتا یه شرکتی کاملا شناخته شده، ماشینایی که تولید میکنه، این خب به هر حال با توجه به نکته‌ای که شما هم گفتید، به قول شما بعد اطلاعات پیرامون ماشین‌ها و به هر حال نیازسنجی‌ها انجام بشه توسط سرپرست خانوارها، بعد خونه با این ماشین بالاخره انتخاب بشه. درسته، حق با شماست. میزان مصرف سوخت هم خیلی مهمه الان دیگه، خیلی خیلی مهمه.
بله الان داره این موضوع حیاتی‌تر میشه. خودروهای برقی یواش یواش جایگزین خودروهای بنزینی.
بله کاملا درسته. خیلی ممنونم ازتون های مخلص پور، سپاسگزارم. روزتون بخیر باشه. خدا حافظ. متشکرم. خدا. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنش به افزایش قیمت 20% تا 45% قیمت لاستیک، طی نامه‌ای به انجمن صنفی صنعت تایر اعلام کرد که هر گونه درخواست افزایش قیمت تایر توسط این نهاد بدون بررسی مستندات خرید و مصرف مواد اولیه تولید تایر امکان پذیر نیست. در این نامه همینطور آمده که در خصوص تغییرات صورت گرفته در نحوه تامین نرخ ارز از تاریخ 24 آذر ماه امسال و اجرای افزایش قیمت 20% تا 45% انواع تایر تولید داخل، به آگاهی همه حالا تولید کنندگان و اینها، اونهایی که زینف هستن در این صنعت، میرساند که از نظر این سازمان هر گونه افزایش قیمت محصولات تولیدی خارج از دستورالعمل عمومی قیمت گذاری و توزیع کالاها مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و همینطور بدون بررسی مستندات خرید و مصرف مواد اولیه با نرخ‌های جدید مورد تایید نمی باشد. و خواستن که حالا اطلاع رسانی بشه به همه واحدها و عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن، یعنی در واقع همون خبر افزایش قیمت که تکذیبیش انجام شده. اما انجمن صنفی صنعت تایر تقریبا 10 روز پیش نامه افزایش قیمت رو به همه فروشندگان و تولید کنندگان ابلاغ کرده و در واقع رسما دیگه افزایش قیمت انجام گرفته. به همین دلیل میخوایم که از آقای تنها سخنگوی صنعت تایر این موضوع رو جویا بشیم.